نامی سرگشاده به موبوتو سس سوکو.
ترجمه و تهیه آموزشکده توانا. مقدمه. زائیر تا سال 1960 که به استقلال دست یافت مستعمره بلژیک بود و کنگو بلژیک خونده می شد. نام این کشور بعد از اون که به استقلال رسید به جمهوری دموکراتیک کنگو تغییر کرد. در سال 1965 دولت وقت با یه کودتای نظامی به رهبری ژنرال موبوتو سس سوکو سرنگون شد و روند ملی سازی و ملیگرایی آغاز شد. در سال 1971 نام جمهوری دموکراتیک کنگو به زائیر تغییر کرد. موبوتو مخالف با حزب جنبش مردمی برای انقلاب و که خودش بنیانگذار اون بود بر نمیتابید. دولت به شدت مطبوعات و رسانه ها رو کنترل میکرد و کسایی که از رئیس جمهوری انتقاد میکردن بازداشت و محبوس میشدن. در دسامبر 1980 13 نفر از نمایندگان مجلس قانونگذاری در نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهور موبوتو وعده‌هایی را که او برای اصلاحات داده بود با وضعیت اون روز کشور مقایسه کردند. اونا از موبوتو به دلیل ناکامی در برقراری یک نظام سیاسی مردم سالار، سوء مدیریت اقتصادی، اغماز در مبارزه با فساد فراگیر در دولت و وخامت کیفیت زندگی و رفاه مردم به شدت انتقاد و یادآوری کردند. با وجود اینکه زائیر از حیث منابع طبیعی کشوری غنی است، مردم این کشور قربانی سوء تغذیه و فقر هستند. کمی بعد از انتشار این نامه 13 نفری که اونو امضا کرده بودن بازداشت شدن و مسئولیت پارلمانی از اونا سلب شد. همگی اونا به مدت 1 تا 5 سال از حقوق مدنی و سیاسی خودشون محروم و در داخل کشور تبعید شدن و برخی در خونه هاشون تحت نظر قرار گرفتن. در تابستان 1982 12 نفر از امضا کنندگان این نامه سرگشاده به اتهام تلاش برای تشکیل یه حزب جدید سیاسی دوباره محاکمه و یه ماه بعد به 15 سال حبس محکوم شدن. در ماه می 1990 رئیس جمهور موبوتو اعلام کرد منع 20 ساله‌ای رو که بر فعالیت اعصاب سیاسی مخالف وضع کرده بود رفع میکنه و مقدمات برگزاری انتخابات رو فراهم میکنه. با وجود این کمتر از یه هفته بعد نیروهای نظامی به راهپیمایی که از سوی یکی از احزاب مخالف ترتیب داده شده بود حمله کردند و تعدادی کشته شدند. مخالفان حکومت از جمله شماری از کسایی که نامه‌ای رو امضا کردند که بخشی از اون رو براتون میخونم باور نداشتن که موبوتو حاضره به مخالفان اجازه بده به فعالیت سیاسی بپردازن یا از نظام تک حزبی و حکومت تک نفره اون انتقاد کنن. نامه سرگشاده به موبوتو سس سوکو. جناب رئیس، در نطقی که در اول ژوئیه 1977 در مقر حزب در نسله ایراد کردین، ضمن یادآوری این نکته که صدای مردم اغلب خاموش شده یا اگه شنیده میشه غالبا خیلی دیر شنیده میشه، چنین فرمودین: جنبش مردمی برای انقلاب یک حزب دموکراتیکه، نه یک حزب استبدادی. مردم زائیر باید بتونن انتقادات سازنده خودشون رو مطرح کنن، چون به باور من هر انتقادی که از روی واقعیت‌گرایی مطرح شه همانا بخشی از تمرین دموکراسی است. انتقاد فقط زمانی جنبه براندازی به خودش میگیره که مخفیانه، فریبکارانه و مخرب باشه. اجازه بدین برای اولین بار از این آزادی دموکراتیک که به طور علنی به رسمیت شناختین استفاده کنیم. اجازه بدین با استفاده از این آزادی مستقیم شما رو مخاطب قرار بدیم. از اونجا که مشکلاتی که در این نامه سرگشاده مطرح میشه مربوط به عموم مردمه، به باور ما شایسته است به اونا توجهی درخور بشه. جناب رئیس، اظهاراتی که در اینجا ابراز میشه نه از سر حجو و نه به قصد دادخواهی، صرفاً بازتاب دغدغه های روزمره زندگی ماست و پرسش هایی که به طور طبیعی در رویارویی با وضعیت زندگی امروزمون و بیانات علنی شما مطرح میشه. جناب رئیس، در 24 نوامبر 1965 به دنبال یک کودتای نظامی تصمیم گرفتین شخصاً رهبری کشور رو عهده‌دار بشین. توجیهاتی که در اون زمان ارائه شد تا اونجا که نقش ذاتی مردم انکار نمی کرد ما رو نسبت به احساسات میهن دوستانه شما مجاب کرد و باور کردیم آرزومند رهبری ملت جوان و بزرگ ما به سوی سعادت و رفاه هستیم. در 12 دسامبر 1965 در استادیوم 20 می در حضور ملت ضمن مطرح کردن کیفرخواستی سنگین، تحلیلی بس پر اهمیت از وضعیت سیاسی، اقتصادی، مالی و اجتماعی کشور ارائه کردیم. کلام شما بر قلوب حساس اثر بخشید و اعتماد و هیجان مردمی رو که به تازگی از سلطه طولانی استعمار آزاد شده بودن به شخص شما جلب کرد و برانگیخت و امیدی مشروع رو بار دیگه در دل اونا زنده کرد. از اون زمان 15 سال سپری شده. جناب رئیس، با وجود اینکه در خلال 15 سالی که شما بدون شریک و بلا منازع حکومت کردین دورانی رو تجربه کردیم که طی اون از رفاه برخوردار بودیم و از اون بابت به شما تبریک میگیم، باید اذعان کنیم که از اون زمان تا حالا کشور به نحوی فزاینده و در همه زمینه‌ها در وضعیت نگران کننده قرار گرفته. اولین اقدامی که جنبش مردمی برای انقلاب که خودشو یک حزب دموکراتیک میخونه به اون مبادرت کرد، نادیده گرفتن یکی از بنیادی ترین و طبیعی ترین حقوق مردم یعنی آزادی در انتخاب بود. جنبش مردمی برای انقلاب هوادارانشو به زور به عضویت حزب برمی آورد. یکی از شعارهای حزبی که این جنبه اجباری عضویت رو به وضوح آشکار میکنه چنینه: بخواهی یا نخواهی عضو جنبش مردمی برای انقلاب هستی. متاسفانه این اولین ضربه‌ایه که به آزادی وارد شد نهادینه شد. بر همه کس مسلمه که آزادی عزیزترین دارایی هر انسان و موهبتی خداداده که هیچ رهبر دنیوی حق سلب اونا نداره و هیچ مردمی حق انصراف از اونا ندارن. جان میلتون در باب آزادی چنین نوشت: آزادی ما متعلق به سزار نیست، بلکه موهبتی است که یزدان به ما اعطا کرده است و با آن زاده شده ایم. آزادی ما از سزار نشأت نمی گیرد و به خاطرش مرهون او نیستیم. بنابراین آن را در پای او گذاشتن عملی است بس نکوهیده و تحقیرآمیز نسبت به ذات خودمان. جناب رئیس، رسانه ها رو در نظامتون ملی کردین و تلاش های عدیده ای رو که برای آزاد کردن اونها صورت گرفت نشنیده گرفته یا مردود شمردین. نشریات خارجی وارداتی سانسور میشن، اگرچه این ممیزی به هیچ وجه مصبر ثمر نیست، چون دستگاه های امنیتی، روزنامه ها یا مجلاتی که در اونا از کشور انتقاد شده یا اطلاعاتی که در اونا درج شده دقیقه ولی موجبات شرمساری دستگاه رهبری میشه رو توقیف میکنن و همون نشریات بازداشت شده رو به بهای گزاف میفروشن. اونایی که این نشریات به دستشون میفته با انتشار گسترده این مقالات اونا رو به همگان میرسونن. جناب رئیس، شما که یه سیاستمدار پرتجربه این، بی تردید میدونید تصور شدنی نیست که 25 میلیون مردم این کشور همگی از روی اعتقاد مبارز هوادار جنبش مردمی برای انقلاب باشن. تکلیف عضو شدن در جنبش مردمی برای انقلاب حتی قبل از تولد و چه شهروندان بخوان یا نخوان مردم رو به برده مبدل میکنه، نه انسان آزاد. این امر در درجه اول نقض اراده الهیه. علاوه بر اون چنین کاری نقض بیانیه نسله و همه بیاناتیه که در باب دموکراسی و آزادی ایراد کردیم. به شما اطمینان میدیم که شمار قابل توجهی از مردم ما به حق هوادار جنبش مردمی برای انقلاب نیستن. به گمان ما خیلی از همکاران شما هم با در نظر گرفتن شیوهی که اونا رو به استخدام خود در میارین بیش از اون مردم به این حزب باور ندارن. حالا اگه واقعا معتقدین اکثریت مردم هوادار واقعی جنبش مردمی برای انقلاب هستن، ما به این باور تسلیم میشیم و پیشنهاد میکنیم شما که با حمایت اکثریت مردم حکومت رو تو دست دارین، پس بیاین و حق اقلیت رو به وجود داشتن، به آزادانه ابراز عقیده کردن و به خصوص به برخورداری از حمایت دولت به رسمیت بشناسین. اگه اینطور عمل کنید مطابق همون ایدئال دموکراتیکی رفتار کردین که بارها دربارش صحبت کردین. تا زمانی که مخالفان حق ابراز نظر نداشته باشند، همه ی کوشش ها و تلاش های شما بی حاصل خواهد موند و نظم و آرامش واقعی به کشور و به قلوب مردم راه پیدا نخواهد کرد. در گذشته فرمودیم که یه نفر به تنهایی قادر نیست یک تنه همه کارا رو انجام بده. حتی امروز رسانه ها اگرچه با قدری بیم و هراس میگن که رئیس جمهور شعبده باز نیست و به تنهایی نمیتونه کاری انجام بده، فقدان حمایت مردم محسوسه و جلب اون حمایت تا زمانی که اصرار به یک تاز بودن داشته باشین، تا زمانی که مردم ضعیف رو به منزله رمه گوسفند تلقی کنید، تا زمانی که مثل بلژیکی های استعمارگر بیندیشین و حتی بیشتر از اونا تصور کنید میتونید علارغم میل مردم سعادت و بهروزی اونا رو تامین کنید، هرگز برای شما امکان پذیر نخواهد بود. به راستی مردم زعیر که برای آزادی و دموکراسی هزینه سنگینی پرداخت کردن، کم و کان بر این باورن که کشورشون باید با نهادهای دموکراتیک اداره شه. این که امروز بگین و به دنیا اعلام کنید که برقراری یک حکومت دموکراتیک و تشکیل نهادهای دموکراتیک در زعیر امکان پذیر نیست، مثل ادای موعظه در باب نظریه تفاوت‌های نژادی و همانا پیروی از مرتجعان دوران خوش استعمار که مثلا اعتقاد داشتن سیاه‌پوستان قابلیت فرا گرفتن ریاضیات یا علوم انتزاعی رو ندارن. جناب رئیس، شما اغلب در سخنرانی‌های عمومیتون فی‌البداهه مطلبی رو عنوان می‌کنید و در این کار توانایی خارق‌العاده‌ای دارین، اما به عنوان یک سیاستمدار مکلفین روانشناسی توده مردم رو مد نظر داشته باشین. توسل به عوام فریبی برای تهییج توده‌ها برای شما اون چنان فریبنده است که به سختی می‌تونید از فرصت‌هایی که برای این کار پیش میاد صرف نظر بکنید. بارها به سهو مطلبی رو ابراز کردین. چطور ممکنه همه این بیانیه ها مرام حزب باشن بدون اینکه معیاری برای تمیز وجود داشته باشه؟ چطور انتظار دارین هرچه میگید نص صریح قانون بشه؟ علاوه بر اون، اینکه شما با سخنرانی های خودتون قوانین عادی کشور و قانون اساسی رو مدام تغییر میدین پذیرفتنی نیست. زیر دستان رو وادار میکنن بیانیه های رئیس جمهور رو به منزله قانون معتبر بشناسن، حتی زمانی که این اظهارات برای منافع عموم خطرناکه. این اظهارات حتی قبل از اون که اصلاحات لازم در مواد مربوطه در قانون صورت بگیره اجرا میشه و این کارو اینطور توجیه میکنن که انقلاب سریعتر از متون انقلابی پیش میره. در اینجا ترجیح میدیم وضعیت موجود از زبان خود شما که بعد از 12 سال حکومت یک تنه و بلا منازع با فصاحتی برتر از هر گفتار دیگه ای تشریح کردین بیان کنیم. نمیتوان اجازه داد وضعیت طوری باشد که یک خارجی یا یک شهروند این کشور با دیدن یک قاضی یا یک پلیس به جای اینکه احساس امنیت کنه وحشت سرپاشو بگیره. غالب اوقات افراد بیگناه قربانی بی‌عدالتی میشن، در حالی که مقصران واقعی آزادانه و گردن فرازانه جولان میدن. امروز وضعیت به همون منباله. تصمیمات قضایی که به حکومت دولت یا نهادهای دولتی به جرم خلافکاری در ارتباط با شهروندان می انجامد بلا اجرا باقی می مونه. آیا چنین برخوردی اداره صحیح دادگستریه؟ آیا حکومت تابع همون ضوابط معنوی و مقرراتی نیست که شهروندان تابع اونن؟ اگه دولت تابع اون ضوابط و مقررات نیست، پس چه کسی باید الگوی شهروندان بشه؟ نکته دیگه این که مدتی زعیر در صحنه بین‌المللی و به دلایلی بسیار موجه در فهرست کشورهایی گنجونده شده که حقوق بشر در اونا رعایت نمیشه. کشور ما رو به دلیل محاکمات پیشبینی نشدنی، فقدان رویه قضایی، نقض حقوق اشخاص ثالث، بی توجهی به مسئولیت بدنی، بازداشت‌های خودسرانه، زندان‌هایی که در اونا شرایط غیر انسانی بر زندانیان تحمیل میشه و موارد دیگه تقبیح کردن. فساد یکی از موارد گله‌مندی شما از رهبران جمهوری اول و به احتمال قوی یکی از عواملی بود که کفه ترازو رو به نفع کودتای 24 نوامبر 1965 سنگین‌تر کرد. ما در صدد اون نیستیم که رهبران سیاسی اون زمانو توجیه و از مسئولیت مبرا کنیم. مورخان بالاخره یه روز به خطاکاری‌های اونا خواهند پرداخت. اون چه ما به یاد داریم اینه که در اون روزها مخالفان حکومت وقت بسیار هوشیارانه و سختگیرانه ناظر بر اوضاع بودن. فقط به افشا کردن بسنده نمی کردن، بلکه با اعمال سانسور از اخلاق عمومی حراست می کردن. اما امروز میشه گفت که فساد، دزدی، رشوه و طمع‌کاری به اوج خودش رسیده. حتی میشه گفت اینا نهادینه شده. این کشور هرگز تا این اندازه غارت نشده بود و مردمش هرگز تا این حد استثمار نشده بودند. گاه رسانه‌های خارجی وقتی رسوایی‌ها از حد می‌گذره جزئیات هشدار دهنده‌ای در این باره منتشر می‌کنند. علی‌رغم محرمانه بودن اطلاعات بانکی و سانسور مطبوعات، امروز بر هیچ شهروند عادی پوشیده نیست که رهبران سیاسی این کشور جزء ثروتمندترین مردم دنیا هستند. جناب رئیس، ما به استناد گفتار خودتون توجه داریم که شما نه فقط یک دموکرات هستین، بلکه بازم به استناد گفتار خودتون اونا که به دموکراسی پایبند هستن مخالفن کسی در تمام عمرش در مقامی باقی بمونه. امروز که ساختار جنبش مردمی برای انقلاب رو بررسی میکنیم، مشکل بشه به این نتیجه رسید که شما به دنبال اون نیستین که مقام ریاست جمهوری رو برای همیشه حفظ کنید یا دست کم کاری بکنید که به طور متوالی به این سمت برگزیده بشین. اجازه بدین صرفاً به وضعیت شخص شما از دیدگاه قانونی بپردازیم. شما یا فراسوی قانون اساسی هستین که در اون صورت رهبر بلا منازع کشور با اختیارات نامحدود برای ایجاد یا انهدام نهادها و انسانها هستین، یا از اون اختیارات صرف نظر میکنید تا مطابق قانون اساسی رفتار کنید ولی همزمان در سمت رئیس حزب جنبش مردمی برای انقلاب، رئیس کنگره حزبی و دفتر سیاسی حزب، رئیس شورای عالی اجرایی، رئیس شورای قضایی و با تفویض اختیارات رئیس شورای قانونگذاری باقی میمونید. آیا بعد از همه اینا میشه شما رو یک دموکرات خوند؟ با تغییراتی که اخیراً در ساختار جنبش مردمی برای انقلاب داده شده و بعد از اون که اون چه رو در گذشته داده بودین پس گرفتین، امروز تبدیل به تشکیلات یک نفره یا بهتره بگیم آشاخه مرکزی تصمیم گیری شده و شما فراسوی همه ی ارگانهای حزبی قرار دارین و اختیارات بسیار وسیع‌تری، اگر نگیم اختیارات بسیار خطرناکتری در امر تصمیم گیری از آن شماست، چون حزب در این کشور فراسوی دولته. به تشخیص خودتون تصمیم گرفتین برخی اختیاراتو که ما نمیدونیم کدوم اختیارات هستن بر عهده نگیرید و اون اختیاراتو به کمیته مرکزی واگذار کردین. اما رئیس کمیته مرکزی خود شما هستین. این کمیته که یکی از وظایف اون معرفی نامزد احراز مقام ریاست جمهوری متشکل از افرادیه که خود شما منصوب و معزول میکنید. اعضای این کمیته مکلفن قبل از احراز سمت در کمیته به شما، نه به حزب و نه به قانون اساسی، به شخص شما سوگند وفاداری یاد کنم. در خلال ملاقات دفتر سیاسی حزب در نشست دوشنبه 11 اوت 1980 اعلام کردین که شاخه جدیدی در حزب تشکیل شده که کمیته اجرایی جنبش مردمی برای انقلاب خونده میشه. به عبارت دیگه از حالا به بعد زعیر دو شعبه اجرایی خواهد داشت. یکی شعبه اجرایی در حزب و یکی در دولت. شما که حالا رئیس شورای اجرایی دولت هستین نمیتونین در کمیته اجرایی حزبی سمت کم اهمیت تری داشته باشین. خلاصه کلام این که شما رئیس کشور، رئیس و بنیانگذار حزب، رئیس کنگره، رئیس تشکیلات یک نفره، رئیس کمیته مرکزی حزب، رئیس کمیته اجرایی حزب، رئیس دفتر سیاسی حزب، رئیس شورای قانونگذاری و صاحب سمت‌های دیگه هستین. تصور نمی‌کنید تمرکز این همه اختیارات در دست یه نفر و از عهده این همه تکلیف به طور همزمان بر اومدن بیش از توانه یه فرد باشه؟ ما به خوبی به حساسیت شما به درستکاری و حقیقت آگاهیم. اما شما که به اراده خودتون مسئولیت رهبری کشور ما رو به عهده گرفتین، بدیهیه که باید انتظار می‌داشتین یه روز با چنین واکنش‌های مواجه بشین. ما 15 ساله که از شما اطاعت کردیم. به خاطر شما و برای رضایت شما در این سال‌ها چه کار که نکردیم. خوندیم، رقصیدیم، همه با سرزندگی و همه طور تحقیر و خاری رو به خاطر شما به تن خریدیم و تحمل کردیم. همه اینا رو تحمل کردیم تا شما بتونید الگوی اجتماعی رو که طرح و پیشنهاد کرده بودین یا حداقل بخشی از اونو، اگر نه تمامشو، به ثمر برسونید. آیا شما موفق شدین؟ نه، افسوس که نشدین. حالا بعد از 15 سال ما در مقابل دو جناح کاملا متمایز گیر کردیم. در یک سو اقلیت کوچیک از امتیازات ویژه برخورداره و به نحو جنجال برانگیزی ثروتمنده و در سوی دیگه توده عظیم مردم که در فقر و بدبختی غوطه می‌خورن و برای بقا فقط به کمک‌های بین‌المللی متکی هستند. این بی‌اعتنایی تا به اون حد پیش رفت که برخی بدون یک لحظه تأمل جیره غذایی رو که به سربازانی تخصیص داده شده بود که در جبهه شبا می جنگیدن تصاحب کردن. خود شما در یک گردهمایی که در استادیوم 20 می برگزار شد به این مطلب اذعان کردین. با در نظر گرفتن همه اون چه گفته شد، مایلیم بار دیگه تأکید کنیم که با خشونت مخالفیم و به امکان یافتن راه حل‌های صلح‌آمیز از طریق مذاکرات توأم با احترام متقابل که متضمن اتحاد، صلح و تمامیت ارضی کشور باشه باور داریم، به ویژه به راه حل‌هایی که حس برادری رو در میان مردم برمی‌انگیزه که بدون اون ساختن این کشور بزرگ در قلب آفریقا غیر ممکن خواهد بود. در این نامه تلاش کردیم نشون بدیم که شما چگونه بدون هیچ انگیزه ظاهری و بدون هشدار قبلی از وعده‌هایی که در بیانیه‌ای که در کودتای 24 نوامبر 1964 صادر کردین و در اون اعتقادات خودتون رو به آگاهی ملت رسوندین عدول کردین. اون چه براتون گفتم ثابت کردیم نشون میده بیماری‌های اجتماعی اقتصادی که به درستی منجر به کودتای شما شدن مغلوب نشدن، بلکه کاملا برعکس، وضعیت چنان حادتر شده که امروز علارغم اون که به صلح دست یافتیم و ناآرامی سیاسی در داخل کشور مرتفع شده و با وجود اون که هم از منابع داخلی و هم از منابع خارجی امکانات قابل توجهی در اختیار شما بوده، ما در کار خودمون در موندیم. جناب رئیس، اجازه بدین در پایان بگیم که تلاش برای به زور و به هر تمهیدی خود را جاودانی کردن، از مصادره قدرت گرفته تا وجهه قدیس به خود دادن تا نامگذاری خیابونها و استادیومها به نام خود، نزدیکان و غیره، خیالی عبث و هدفی دست نیافتنیه. به راستی فقط تاریخ میتونه جاودانگی رو به انسانها ببخشه. کتاب مقدس هم همین درس رو به ما میده. شما که 15 سال بدون شریک حکومت کردین و اغلب افرادی رو گرد خودتون جمع کردین که اونا هم یک کتاز و منصوب خودتون بودن، افرادی که صرفاً نماینده شخص خودشون و گاهی نماینده خارجیان در کشور ما بودن، ما رو به تونلی کشوندین که پایان اونو فقط خودتون میتونید ببینید. شما ما رو به یک سیاه چال ژرف بردین. بدتر از همه، شما با مردود شمردن مستمر هر تدبیری که میتونست به راستی کشور و نهادهای اونو دموکراتیزه کنه و با تحمیل یک اتحاد ظاهری برای پنهان کردن ناآرامی‌ها، مانع از اون شدید که مردم فرصت تمرین دموکراسی و تبادل آزاد و مسالمت‌آمیز افکار مختلف رو پیدا کنن و با همدیگه به رقابت سازنده بپردازن، در حالی که تمرین این هر سه مهم امری ضروریه. تا حالا مشهودترین نتیجه این سیاست‌ها این بوده که تعداد قابل توجهی از هموطنان ما تنها راه ابراز عقاید سیاسی خودشونو در تبعید و دست به اسلحه بردن یافتن. اما بدترین پیامد ناشی از رژیم شما که دموکراسی رو منکوب می‌کنه اینه که به گفته خودتون کشور در معرض خطر هرج و مرج سیاسی و اجتماعی قرار گرفته که به مراتب از وضعیتی که به قدرت رسیدن شما به اون خاتمه داد وخیم‌تره، چون مردم عادت به شرکت در مباحثات و از دست دادن و نخبگان حتی قادر به یک گفت و شنود و در میان گذاشتن نظرات خودشون با مردم در آرامش نیستن. شاید هنوز برای شما فرصتی باقی باشه تا روند رویدادها رو در جهت مطلوب تغییر بدین. جناب رئیس، زعیر متعلق به 25 میلیون مردم این کشوره. میلیون ها نفری که ما قانوناً نماینده اونها هستیم، به اهدافی که ما داریم نظر مساعد دارن و مثل ما بر این عقیدن که این کشور نیازمند یک تغییر بیدرنگ و اساسیه که میبایست قبل از اون که خیلی دیر بشه اتفاق بیفته. این تغییر مستلزم دگرگونی ساختارهای کشور و عملاً اعطای حقوق کامل سیاسی و دموکراتیک، به خصوص آزادی عقیده و آزادی مطبوعاته. برای اینکه این اصلاحات مفید و دیرپا باشه، لازم اول یک گفتمان ملی میان نه فقط منتخبان مردم، بلکه نمایندگان منتخب همه گروه‌های سیاسی با هر اندیشه‌ای که دارن صورت بگیره و بعدش اقدام به انجام این اصلاحات بشه. ما از همین الان بر این باوریم که اگه مقامات اجازه بدن مردم آزادانه نظرات خودشون رو ابراز کنن، اکثریت قریب به اتفاق مردم از طریق نمایندگانشون خواهان اصلاحات سیاسی گسترده‌ای هستن که مشمول مواردیه که الان خدمتتون عرض می‌کنم. 1. وظیفه اصلی و خطیر دولت زعیر میبایست تامین رفاه و سعادت همه مردم در این کشور باشه، نه فقط گروهی کوچکی از برگزیدگان. 2. جان و مال اتباع این کشور باید از گزند قدرت خودسرانه مقامات مسون باشه. 3. قانون اساسی و قوانین عادی کشور باید به طور همسان و بدون هیچ گونه تمایزی از حیث مقام یا موقعیت اجتماعی در مورد آحاد افراد این کشور جاری و ساری باشه. 4. تشکیلات سیاسی کشور ما باید متکی بر اتفاق نظر حقیقی مردم، نه اونچه ادعا میشه، و تحقق آرمانهای عمیق توده مردم باشه. این مهم فقط با تحقق دموکراسی مؤثر در کشور امکان پذیر خواهد بود. 5. دموکراسی در کشور ما زمانی کارآمد خواهد بود که نمایندگان مردم در ارکان سیاسی دولت توسط مردم و از طریق انتخابات آزاد برگزیده بشن. 6. مرکزیت بخشیدن و تمرکز اختیارات در دست یک فرد میبایست بلادرنگ متوقف بشه. 7. تفکیک و تقسیم قوا در میان ارکان سیاسی و حکومت باید دقیقاً در چارچوبی صورت بگیره که در قانون اساسی تعریف شده. 8. کارآمدی و بازدهی کلیه ارکان حکومت مستلزم نظارت بر این ارکان در کلیه سطوح از پایین به بالاست. 9. قوه مجریه باید به طور کامل تحت نظارت شورای قانونگذاری که اعضای اون منتخب مردم هستن قرار بگیره. 10. دموکراتیزه شدن واقعی نظام و تضمین مؤثر حقوق انسانی مستلزم آزادی رسانه‌های دست جمعی است. روزنامه‌ها، رادیو، تلویزیون کشور باید در خدمت همه مردم باشه. برای اینکه این رسانه‌ها فقط در خدمت گروهی نباشه، تکثرگرایی در جراید، مطبوعات و رسانه‌ها شرط لازمه. مبارزه با دروغ همانا تقابل اون با روایت متضاده که این خودش توجیه دیگری بر نیاز به تکثر در مطبوعات و رسانه‌های عمومی است.
شما می توانید برای دانلود رایگان کتاب و شنیدن کتاب های صوتی به کانال کتاب و کلاس توانا به نشانی @توانا مراجعه کنید.